الان میخواد روی خط سیر مشخصم رو بره، شاید مثلاق
مثل دریاست.
آفرین، دقیقاً دریایی که هر آن ممکنه حالی داشته باشه که فقط ناخداها تشخیص میدن و جاشوها ما نمیتونیم. مثلاق شاید این بیت از ابوالمعانی بیدل باشه که ساز من آزادگی، آهنگ من آوارگی، از تعلق تار نتوان بس قانون مرا.
کاملاً درست.
بسیار عالی. خب استاد گنجی، ما فصل پایانی فرمایش شما رو بشنم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه می‌خواید با یک شرح بخوانید در حقیقت ما رو میهمان کنید و با همین در حقیقت ما شما رو به خدای یگانه بسپاریم، هر کدوم که راحت‌تر است. خب
یه دو بیتی می‌خونم و انشالله بعدش دیگه در اختیار شما هستم، و اگر خدافظی که خدافظی،
ما با همین دو بیتی پس با شما خدافظی میکنیم.
فقط یه توضیح خدمت بله. استاد فاصله تون از گوشی یکم بیشتر بکنید بهتر شنیده میشه.
ما الان یه دو بیتی میخونم انشاءالله به دیگه.
بسیار سپاسگزارم.
به دل تخمه محبت کاشتم من، به دل تخمه محبت کاشتم من، از این حاصل امیدی داشتم من. دلو کردم از این مسئول فایل، عزیزم دلو کردم از این مسئول فایل، آی بسودت خرمنی نگذاشتم من. آی 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 دوست، آی 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 بسودت خرمنی نگذاشتم من. در خدمتتونی.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد گنجی بزرگوار، بسیار دلچسب بود آنچه که از شما شنیدیم، امیدوارم به حق همین ایام تنتون سالم باشه، سایه‌تون برقرار. ممنون که با ما همراه بودید. دست بوسم.
جناب چیز مجلسی بود فرمایش کرد، بسیار هر قشنگ زیبایی زد
آقای مکی. بله
شهر به هر سنت عرض میشه با خدمت شما، حالت فرق میکنه خدمتون که عرض کنم. خستگی یک مرتبه مثلا، خب یک مرتبه مثلا دنده یک بزنی نمیره رنده پنج.
بله
بله خود بود.
بله
به هر حال آرزوی توفیق، آرزوی سلامتی برای
مانا باشید. عزیزید مخلصیم، خدا نگهدار شما باشید. یا علی
عزیزم
متشکرم. خدا
بسیار سپاسگزارم از جناب مجدی بزرگوار بابت اینکه همواره خوراک بخش موسیقایی ما از گنجینه ایشون هست و البته از امیر سید آقای عزیز و بزرگوار دستیار محترم تهیه هم بابت همدلیشون بسیار بسیار سپاسگزارم. استاد یه معرفی میفرمایید این قطعه رو؟
قطعه که شنیدیم از استاد علی شرفی، اجرای بسیار قوی و محکم، در واقع این ساز به اصطلاح که جای مختلف اسمای مختلف داره، از اسپانیا شروع میشه این ساز،
بله،
از غرب تا حتی از ایرلند، اسکاتلند، بعد سوریه، ایران، سواحل جنوبی به ویژه، بعد میره به هند، یعنی نیامبون منظورم هست، و تو ساز کوبی که دو طرف هستش که احتمال زیاد دمام باید باشه،
درسته،
یا سازهای مشابه دمام. و این قطعه، قطعه همون قطعه که عرض کردم به صورت سازی، یعنی مولودی سازی هستش، مولودی خانی که به صورت ملودیه، که عرض کردم به صورت در واقع یکی از بخش‌های رپرتوار یا مجموعه آثار پایکوبی‌های بوشهری هستش که به وسیله سازهای بادی و ساز کوبه اجرا میشه. همونطور که عرض کردم چند قطعه که مشخص است برای اینها، مثلا ما قطعه بندری هم که میشتن خیلی معروف شده، بندری درست. به دو شکل انجام میشه که حالا تند و کند داره، به وسیله همین سازا اجرا میشه. همونطور که گفتم مولودی حرکات خاصی داره. اینکه در مورد پیشینه حرکات بدنی و به اصطلاح اینکه دست به دست بدن یا حرکاتی به صورت موج انجام بدن یا حرکت شانه و بالاتنه، ویژگی مناطق جنوبی ایران هست،
بله،
جای دیگه هم هستش با موسیقی لوری هم.
البته ما همواره در ارتباط با موسیقی‌هایی که پخش می‌شد درباره تاثیر جغرافی و اقلیم بر موسیقی هم صحبت کردیم. این نکته که اشاره فرمودید مثلا به اسپانیا رفته از طریق همون مسلمانان در اندلس و اینها این ساز اونجا رفته،
احتمال خیلی زیاد، درست، خیلی زیاد.
بسیار عالی. خب ما بحث شما رو با استاد مکی می‌شنویم. جا بکی احیانا شما اگر که روی کرد و نگاهی دارید، میخوایم دیگه حالا کمی متمرکز به شکل،
بله،
اختصاصی در حوزه تأثیری که میتواند آنگونی که شما فرمودید موسیقی در شناخت مردم داشته باشه.
زنده باشید. پیش از این من این اشاره کنم، از پی گفته چند ثانیه پیش، روند حرکت سازی و گذر و فرود و زیست یک ساز در یک فرهنگ دیگه، این در پیوند هست یک با حرکت کشتیبانان و ملوانان و بردگان. ببینید در مثل دمام یا سنج و محتملتر و بیشتر دمام سازیست که از افریقای خاوری اومده،
بله،
یعنی در دوران برده داری، همون جوری که میبینید در خود امریکا امروز موسیقی جاز که به غلط ما میگیم جاز، این جاز که در میسیسیپی هم نشو نما کرد توسط بردگانی، بله، بود که به اونجا آورده شده بودن و شبا در این مخروبه ها و پس از کار شروع میکردن خواندن و خروش. البته اون غم اونها یک غم این چنینی نیست. ببینید به هر حال اینجا ما ناچاریم، هرچند در این شب زیبا و زادروز پیامبر صلی الله علیه و سلم و این چنین شب مقدس خیلی نباید از غم گفت، منتها میخوام اینو بگم که در ساختار وجودی انسان یکی از چیزهایی که بازخورد داره در هنر به ویژه موسیقی غم هست و غصه.
درود
باشه. و عجیب که در غم و اندوه چه نیروی عظیمی نهفته است که در هیچ چیز دیگه نیست. اینو باید خیلی دقت کرد. میخوام این از این جهت بگم که حتی در شادیانه های موسیقی بوشهر هم ما نوعی غم خاص دریایی رو میبینیم، نگرانی های از نبود کار رو میبینیم، از خروش دریا رو میبینیم، از بین رفتن یک سری ملوانان در طوفان های شدید دریایی. ببینید یک کشتیبان، یک جاشو، یک ملوان همیشه در بیمومید ویژه تری نسبت به انسان عادی،
تحقیقا بله،
یک بیمومیدی داره که در ماها نیست، یک خطراتی داره که در ماها نیست. حالا میرسیم به این که خود به خود بکنم بهش ورود کردیم، بحث تأثیرات در زیست مردم. موسیقی بیگمان هم از اونجایی که هنری زمانمند و مکانمند، یعنی وقتی این دو عنصر فرو بریزه همه چیز در هم میریزه، بیگمان 100% مثل همان اصولی که در قوانین فلسفه و فیزیک است که زمان و ماده و حرکت یا مکان، این هم بیگمان و 100% و ویژه تأثیر داره، تربیت ساز هست. امروزه بدبختانه میبینیم، اینم بد نیست بگیم، که با پخش و نشر گسترده فجایع صوتی به نام موسیقی میبینیم که چه بر سر جامعه اومده،
بله بله،
و چه که ما داریم با این موسیقی داریم مخدر مصرف میکنیم، یعنی در گوش گذاشتیم و داریم تخدیر میکنیم خودمون رو خود به خود. حالا در این خصوص که میخوایم موضوعی بپردازیم در فرهنگ لیان و بوشهر، خب میبینیم که در اون ساختار خب همه اهل بزلگویی و موسیقی میدانی نیستن،
بی تردید.
از این جهت یک موسیقی شکل میگیره به نام خیامخانی که قشر محفلی و مکانی و منزلی به اون میپردازن. اینها اون رو رو ندارن، اون حال ویژه رو ندارن که در جمع باشن. یکی از ویژگی های انسان گاهی گوشه نشین نیست. بعضی انسان ها ذاتا گوشه گیر هستن، جمع نمیشن، حل نمیشن، هضم نمیشن، میشه خیامخانی. یک سری آنچنان مغرورن میان در جنگنامه خانی و شاهنامه خانی حضور پیدا میکنن که نمونه هاش هست. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فرهنگ موسیقی های بوشهری فرهنگ بسیار گسترده است. بسیاری از دوستان هنوز خیامخانی ها رو نشیدن که تازه اونم دو بخشه، خیامخانی قدیم،
قدیم و جدید،
خیامخانی جدید که حتی کف زدن در اون یک کف زدن با اون تواتری که ما حس میکنیم در مثل در یک مجلس دامادی نیست، یه ساختاری داره که خود به خود تمام اونا نظاممند هستن.
مثلا کامپاسی که توی فلامینکو
بودی، آفرین آفرین، لیک در موسیقی
فلامینکو همین چیز هست.
آفرین،
درست.
لیک در موسیقی فلامینکو ساختارها ساختارهایی است که وحشیست، این اصطلاح به کار میبرن، وحشی از اون جهت.
بله جیپسی، همون جیپسی خود لاتین ها،
جیپسی ماننده، یعنی ترتیبات نامتوازنه، ترکیبات بیشتر جفت و تک ناموزونه، لنگ های 11 تایی، لنگ های 9 تایی و و، چون رو رقص پای اون زنان رقصنده هست،
ضربه هایی که داره.
بله خب، که حالا اونو میشه از جهتی با این موسیقی قیاس کرد. منتها موسیقی بوشهر و در مثلا نغمه های کار و کلن گستره جنوبی، گستره جنوبی به ویژه حتی خوزستان، بوشهر و هرمزگان، یه خورده تفاوت که باید گفت از بلوچستان یعنی سواحل مکران یا مکران، ساختاریست کاملا نظاممند، یعنی در کار هم میخوان هماهنگی در نیروی ایجاد
شه، بله.
هم اون طاقت سختی که در آفتاب، ببینین کار در دریا بسیار سخته، کار در ساحل بسیار سخته، پا شدیدن در معرض آسیب و خستگی مفرطه. از این جهت این موسیقی حتی میبینین در پایتخت، در نقاط آنچنانی، در نقاطی که حتی موسیقی ها اتو کشیده برداشت میشه، تأثیر رو میگذاره و ما ناچاریم بیایم گاهی وقتا برای این که بویژه در کار آهنگسازی در مبحث ریتمون رو به کار ببریم، دقت میکنید ساختارهای لنگ جناب مجدی در دست کم اقلیم کشور ما بیشتر در کردستان و بوشهر درک میشه. ببینید موسیقی سریال مختار نامکس موسیقی بسیار عالی بود، از این جهت که از موسیقی کردی و بوشهری با دو جلوه بسیار متفاوت، لیک جوری که اینو در حالی که جمع نمیشد مثل دو قطب آهنربا به هم پیوند داده بود، انگار قانون مغناطیس شکسته شده بود.
درود
متوجه هستین؟
بله.
هرچند ساختار لنگ در اون به منصه ظهور نرسیده بود، امید دارم روزی سریال یا فیلمی ساخته بشه که در این ساختار باز هم موسیقی بوشهری و موسیقی کردی با دو توانمندی محکم که به هم خیلی کرنش کردن و به هم رخ ننمایاندن و کنار هم موازی رفتن بیاد، اون موقع با ریتمای لنگ، یعنی در موسیقی کردی در مثلا 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 گریان هفتایی،
بله،
و موسیقی بوشهر به نوع دیگه از ساختارهای لنگش با همون فرو رفتنهای پای جاشوها در ساحل یا ماهیگیران در ساحل جوری التقاط کنه که مطمئنم اینم یه روز خواهد شد.
امید
و اثرات زیبایی تولید خواهد شد. اینها بعدها هستن که دوستان اثرات شدیدتری دارن و پسمان دارن. ببینید تو موسیقی ناچرم من اینو بگم، اطاله کلام نشه، یک
اختیار
همان گونه که ما در چشم از منظر فیزیک چشم و زیباشناسی یک تصویر زیبایی رو میبینیم، یک فرد زیبایی رو میبینیم، در هر جا میبینیم تصویر یک شکل زیبایی، تصویر زیبا رو میبینیم، این بازخورد و پسمان در چشم ما داره، گوش هم همینه. ببینید خیلی موسیقی ها هستن، موسیقی فیلم در مثلا نمونش پرنده کوچک خوشبختی،
بله،
موسیقی سریال وزیر مختار، موسیقی فیلم محمد رسول الله، فیلم موسیقی دکتر ژیواگو، اینا هرچی میگذره تازه دوست داشتنی تر میشن.
درود بر شما.
بیشتر آدم مایل بشنوه، انگار که اصلا خسته نمیشن، یعنی میرسه موزه‌ای میشه، پخته میشه مثل سفال، هی شما میخوای کنار بذاری ناچاری بهش رجوع بکنی. این خوبی در ساختار موسیقی مقامی و محلی ما است که این دوتا هم البته فرق میکنه.
بله بله، پیشتر در این برنامه به کرات راجع به صحبت بله. شده. برای دوستان عزیز شنونده بگم در راستای فرمایشات استاد مکی که در موسیقی جنوب حتی در شادیانه ها ما اون غم رو میبینیم، دوستانی که ناخدا خورشید استاد تقوایی رو دیدن این دیالوگ معروف بله. یادشونه که شادی و غم مرد جنوبی موج به موج عوض میشه، یکی صدف میاره یکی جسد. به همین سبب این ارتباط تنگاتنگ در حقیقت بین این دو وجود داره. بسید. خب جناب استاد مجدی، با روایت شما در اگر که البته در راستای فرمایشات استاد مکی نکته هست بفرمایید، ولی این سوال سوالی مشترک از شما حداقل بهش عادت دارید که چون ایشون هم جناب مکی هم بهش اشاره کردن، اگر بخوایم به تأثیری که همون بافت همون اقلیم و همون جغرافیای حالا شما گستره عظیمی از موسیقی کار رو تا موسیقی سور رو، از موسیقی سوگ تا موسیقی شادیانه ها رو در حقیقت بهش اشاره کردید، تا چه حد وامدار شکل گیری موسیقی جنوب به فرهنگ مردمان همون منطقه فقط؟
خب ببینید شما بازم طیفه، یعنی همونجور که در طیف قرد
یه پرانتز باز کنم، میدونید چرا این سوال به ذهنم رسید؟ بله. پیش از برنامه شما یکی دو فایل از مداحی های بخش عراق رو برای من فرستادید. بله بله. به شکل صوتی بله. بسیاری از ریتم‌های مشترک هستشان چیزی که ما داریم میشنویم.
ببینید موسیقی ما، حالا مثال بزنم، همین مثالشو بخوام بزنم که حالا رفتیم در بین النهرین و عراق، یک شیوه آوازی هست بهش میگن الوانیه.
بله.
خب الوانیه جوری شد که بعضی گفتن آقا این عربی، عراق گفت مال ماست، سوریه گفت مال ماست، در حالی که مال خوزستان بود. مثل اسم عربی که ریشه اصلش خوزستان. و دقت بکنید منتها اینکه الوانیه دقیقاً چه معنی داره که بالا شما با یه رباب اجرا بکنید یا مثلا با همین قوطی‌های فلزی که اجرا میکنن با یه سیم ساده
ساز ربابه،
ربابه که اون خوانندگی ویژه منطقه خوزستان هست، این شیوه یعنی اینکه یک نوازنده بیاد با یه ساز کوبه یا یک ساز زهی بیاد اون شکلی بخونه، اینکه الزاماً با اون فواصل دقت یعنی کامل مطابق باشه، شاید در عراق و سوریه اونجور نباشه، مگر از تأثیر ایران مستقیم تأثیر خوزستان باشه، این مشخصا مال خوزستانه، ولی اینقدر تأثیر گذاشته که اونا میگن مال ماست. دقت کردید؟
عجب.
یعنی بعد شون شیوهای مختلفش هم توی مداحی وارد شده، هم در شیوهای دیگر خوانندگی، هم در خواندن اشعار حکمی، پند و نصیحت، حالا بسیاری سن اون بله بله. شخص داری، یا مثلا حتی در ترانه ها و در نغمات به اصطلاح تغزلی. بنابراین میشه بگیم که به صورت طیف و وقایع تاریخی، یعنی برخلاف اون چیزی که موسیقی که مثلا اندلس رو مثال زدید که یک حرکت خاصی اینو میبره به اون منطقه، بله، از بله. حالا آثاری از موسیقی مراکش درش هست، موسیقی کسانی که رفتن در اون جنگ در اونجا فوتوات کردن، یعنی چی؟ یعنی مراکشی ها، قیروان، تونس، بعضی از مجاهدین خراسانی، حتی از خراسان رفتن اونجا قیروان برای جهاد، کی در صدر اسلام. اینو در کتاب تاریخ داریم. از حضور شما برنامه موسیقی ایران هم اونجا رد پاش تو اندلس پیدا میشه.
بله.
اون یک جریانیه که از یک نقطه یمن، موسیقی یمن کلید میخوره میره اونجا و در اونجا منتشر میشه و چیزی رو به وجود میاره که بعدا بهش میگیم فلامنکو.
دقیقاً جناب مجدی، اصلا ببینید زریاب یا همون زراب رو اصلا. هنوز اروپاییان آورنده بله. گیتار
و حداقل موسیقی و اون
آفرین همچنان بوده حتی بوده. آورنده خمیر دندان به اروپا میدونن، یعنی زریابی انسانی بوده بسیار حرفه‌ای و دقیق در اصلا. بهداشت در امور زندگی اصلا. چیز جالبی هست.
و خب حالا ببینید این میخوام اینو بگم، این یه اتفاق تاریخیه
بله،
ولی کن فراموش نکنیم که چرا یک چنین در واقع جهشی تو موسیقی نواحی جنوبی ایران یا نواحی دیگر ایران، یعنی این طیف شرقی غربی همطور شمال جنوبی به این شکل ممکنه وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه اینا از دیرباز با هم رابطه داشتن، از دوره باستان. یعنی یعنی شما مدارک تاریخی به ما نشون میده که رابطه کردستان و لرستان از زاگرس مرکزی با خوزستان و با بوشهر برمیگرده به حداقل 3000 سال پیش.
عجب.
این مراوده بود خوزستان و این مناطق زاگرس مرکزی، یا مثلا نواحی که مثال بزنم تو برنامه قبلی اشاره کردیم که توی کوکیل برهمت یک منطقه کشف شده که 4500 سال
بله، بله، بله.
سابقه داره و نشون میده که بین عراق و منطقه سند اینا رفت آمد داشتن، یعنی حتی نواحی شمالی شمال شرقی خراسان ایران، خراسان بزرگ. بنابراین میبینیم که به خاطر کهن بودن این تعاملاتی که هر منطقه نگاه میکنیم، الزاما لازم نیستش که مثلا یک قومی اونجا اومده باشه و به اصطلاح چجوری بگم حتما به صورت مهاجرت مثلا یا تبعید باشه، چون اینا هم داریم، بلکه به صورت طیفه. حداقل در ساحل جنوبی ایران تا از آفریقا تا چین این طیف قابل بررسیه و طیف به طیف همجوری کم کم میاد تبدیل میشه. ولی همینه که میبینیم مثلا با یک لحن دی... مثلا اون چه که مرحوم غلام مارگیری میخوند در میناب که در پاکستان هم کار کرده بود، در اون نواحی کار کرده بود، یک لحن ویژه‌ای داره که شما رو به کردستان عراق هم میبره، به خود بین اعراب عراق هم میبره، ولی عربی نیست.
و جالبه که دوستان اصلا غلام مارگیر که روستای گرازویه هم بود در شهر مینا، و اصلا جوری بود که به دید من میشه گفتش که یک طبیعت شناس موسیقی بود. ببینیم کسی که اینقدر قدرت نفوذ داره که رو مارهای سمی، حیوانات، موجوداتی که اصلا شاید درک انسانی ندارن میتونه نفوذ ویژه کنه، بله. اونها رو از حرکت نگه داره یا اونها رو رام بکنه،
بله.
خب این کار یه آدم عادی نیست. یعنی میشه گفت اینجا شاید روزی ما به چیزی برسیم در کناره، یعنی به موازات و نزدیک اتنومیوزیکولوژی به نام طبیعت شناسی موسیقی، که همکنون هم این ساختار خود به خود است. در مثلا در رفتار و موسیقی چوپانی میدونین که جناب مجدی در جریان کاملا هستش. یک سازکار موسیقایی خیلی دقیقه، هرچند دفتر و دستک و کلاس اونجا شما نمیبینید،
فقط
چوب است. چوب است و چوپان. وقتی داخل کار آدم میره وارد که میشه میره چقدر این کار سخته. و گاهی به شوخی حالا بین دوستان، من خدا ببخشید این حرف رو به کار میبرم، به هر حال مشغله تمام پیامبران اولوالعزمم چوپانی بودی که ما میگیم فلانی چوپانه در مثل، خدا ببخشید که من اینجوری میگم و اصلا حرف قشنگی هم نیست. نگاه میکنی چقدر کار مشکل، کار دقیق و کار سلسله مراتبی است که همه زو مراتب بعد انجام بشه.
درود.
که اگر نشه یک روزه خود چوپان گله به باد میره.
دقیقاً.
اینه که میخوایم به اینجا برسیم که تو این ساختار ساده وقتی شما وارد قومیت میشین، قومیت آذری، قومیت کرد، قومیت لک، هر قومی، گیلک و و و بعد ابنا و اجزای زندگی هم عشایری هم عادی رو، یعنی اینجوری آدم پیمایش کنه.
درست، کاملا.
حتی لحظاتی رو که دوست نداره، دقایقی که به اون سخت میگذره،
بله.
جایی که جناب مجید در جریان حتی پاسخهای درست و دقیقی نمیشتن، و حتی ممکن اونها یه خورده یک ترس شیرین داشته باشن و یک شرمی که میشه گفت بین ترس و شرم آدم تشخیص نمیده، که
درود باشه.
نمونهش یکی بلوچستان هست که شما گاهی با سکوت‌های معنیدار مواجه میشی، با نگاه های خیره مواجه میشی.
درسته.
گاهی اصلا انکار شما میبینی، بعضی افراد رو میبینی که ملامتی عمل میکنن و دقیقا اون چیزی که هستن میگن نه، طرف هنرمنده میگه نه نیستم.
بله بله. میگن صیاده.
آفرین. این زیبایی این کاره که شما مثال خوبی آوردی، فیلم های مثل ناخدا خورشید، فیلم های مثل کشتی آنجلیکا.
بله.
بسیار زیبا. بسیار تنگ سیر ساخته امیر نادری. استاد مجید، خلال این فیلم ها، میانه این فیلم ها، گفتگوهای صورت میگیره که هنوز در ذهن ها مانده. نمونهش یکی همون فیلم کشتی آنجلیکا، جایی که دو بازیگر روی کشتی که یکیش جناب ارجمند بود که میگه گمون کنم تو هم اهل هوا باشی.
علاوه بر معنی خاصی داره.
آفرین. این کلید واژه هاست که زمان خرافم در نظر گرفته میشد، تا جایی رسید که نه، اونهایی که بسیار شک داشتن رفتن ناچار شدن ببینن، هرچند بازم ایمان نیاوردن، این در ذهن اینا هنوز هست که این چی بود که اینجوری شد. یعنی
بله.
هوا، این باد، این زار، این روح، این باد کافر،
ویژگی سرواقع دریاست دیگه.
آفرین. اینه که این اگه بخوایم سراخت برسیم به گستره نوار ساحلی جنوب که آخر بعد بریم به ساحل، یعنی شما نتیجتا آخر میرید بوشهر، هرمزگان یا خوزستان، حتی مکران که جنوب بلوچستانه،
بله.
سراخر میرسی به ساحل.
درود.
یعنی اونجاست که محصل خیلی بازخوردهای رفتاری موسیقایی، اینجا ناچاریم اینجوری بگیم رفتار موسیقایی. ببینه تو خیلی ساختارهای موسیقایی ما رفتار رو به کار نمیبریم.
درست.
تو موسیقی نواحی ما باید بگیم رفتار موسیقایی، چون خود به خود در رفتار اونها گره خوردیم. تحقیقا. چون درگیریم با این مسائل. موسیقی میدانی است، دفتر نیست، کتاب نیست، قلم نیست، بیشتر رفتاره، بیشتر واکنشی که ما از اونها داریم. بعد میایم مناظره، بعد از اون مقایسه دوباره میریم مشاهده میکنیم، تو این سه عنصر همینطور انسان میچرخه. اون موسیقی پژوه هست قلیان داره، میگه به گفته کلیم کاشانی که میکند فهمیدگی تعلیم نادانی مرا. گاهی هم سراخر انسان خودش متوجه نشد که من چه کردم، من دانستم یا ندانستم.
گویان باید دوباره برگشت.
بله.
بعد از 5 سال 6 سال.
بسیار عالی. خب من از دوستان عزیز تمنا میکنم که همراه ما باشید و آیتمی رو با روایت سرکار خانم محب‌علی بشنویم. آبان ما همواره نام و یادش با کتاب گره خورده. کتابی رو از زبان سرکار خانم محب‌علی معرفی خواهند کرد. در بازگشت علاوه بر اینکه اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت، مهمان نازنین دیگری هم از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود.
به نام خدا. عرض سلام به شنوندگان برنامه اینجا چراغی روشن است و جناب آقای خرمیان مجری محترم برنامه. من آناهیتا محب‌علی از امشب شنبه ها با کتاب هفته در خدمت شما هستم. خانه لهستانی ها نوشته مرجان شیر محمدی عنوان رمانی است که این هفته خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. این رمان داستان آدم‌هایی است ساکن خانه بزرگ در جنوب تهران، خانه‌ای بازمانده از سال‌های دور. داستان در زمان پهلوی دوم می‌گذرد و قصه آدم‌ها و رازهایی که هر کدام در سینه خود دارند موضوعی می‌شود برای روایت نویسنده. در این خانه هر کس اتاقی اجاره‌ای دارد. عنصر ندار بودن گره خورده با گذشته بهمالود که باعث شده ماجراهای خاص و حتی خشنی رقم بخورد. خانه لهستانی ها مملو از تکه های احساسی و روایی است که در آنها میتوان رد پای هراس از رها شدن در دل شهر را درک کرد. از اینکه شنونده این بخش از برنامه اینجا چراغی روشن است بودید بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم محب‌علی با توجه به انتخاب هوشمندانه و دقیقی که داشتن و البته آنچه که به شما تقدیم شد معرفی کتابی با محوریت مسئله عذرخواهی میکنم مسئله و جایگاه موسیقی است. من اجازه میخوام مهمانی که قرار است از خطوط ارتباطی با ما همراه بشن رو معرفی نکنم. دوستان دارن تلاش میکنن که یک قطعه با صدای ایشون رو آماده کنن و برای ما در حقیقت پخش بکنن و بعد مهمان رو معرفی خواهیم که خب دوستان زحمت کشیدن.